سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه به محضر مقدس همه معصومین علیهم السلام و همچنین هدیه به روح پرفتوح حضرت مسلم بن عقیل علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. خب امشب شب بسیار با عظمتی هست که به تنهایی امشب و فردا که شب و روز قدر هست معادل همه خیراتی هستش که در ماه مبارک رمضان میشه که نصیب کسی بشه. در روایت داریم که اگر کسی در ماه مبارک رمضان آمرزیده نشه شقی هست که آمرزیده نشده در ریزش مغفرت الهی و دیگه فرصتی برای آمرزش نداره مگر عرفه. قدرت عرفه از عرفانی هستش که میتونه نصیب بنده بشه، یعنی بنده خدا با معرفتی که کسب میکنه و به تبع این معرفت پیوندی که برقرار میکنه میتونه به گذشته خودش غلبه کنه و شقاوت خودش رو برطرف بکنه. قطعا کسانی که در ماه مبارک رمضان آمرزیده شدند و استفاده کردند در شب و روز عرفه استفاده بسیار بیشتری خواهند کرد. من امشب چون دو تا سخنرانی دارم، سخنرانی اول رو به مقوله بسیار مهم ذکر اختصاص دادم و انشالله سخنرانی دوم رو به معرفت. ذکر یعنی یاد. انسان مجموعه ای از یاد هاست، مجموعه ای از ذکر هاست. باطن هر کس رو یادهای او و ذکرهای او می سازه. تمام خروجی های یک انسان از باطن اوست و باطن تجمع ذکر هاست. از ظاهر و عنوان الباطن امیرالمومنین علیه السلام فرمود هر چیزی که ظهور میکنه، حالا این ظهور در نظام خلقت هست و یا از یک شخص ظهور میکنه، ظهورهای فکری، خیالی، اخلاقی، عملی، عبادی، معصیت، خوب و بد محصول باطنش هست و باطن مجموعه ذکرهای یک انسان هست. ذکر قضاست. انسانی که یاد میکنه هر چیزی رو با او اتحاد برقرار میکنه. شما یاد هر چیزی بکنید اون چیز بخشی از نفس شما میشه و نفس شما در گروه اون چیزهایی هست که شما یادش میکنید. به محض اینکه انسان در خیالش، در وهمش، در عقلش، در فوق عقلش و حتی در حسش چیزی رو دریافت بکنه بخشی از وجودش میشه. شما یه عطر رو که بو میکنید، یه غذایی رو که میخورید، یه تصویری رو که میبینید، یه چیزی رو که لمس میکنید، یک صدایی رو یا چیزی رو که میشنوید، بلافاصله تبدیل به خود شما میشه و در شما میفته. وجود انسان مثل یک دوربین فیلمبرداری است که عکس های اون مجموعه یادهای انسان هست. یادها به پنج دسته تقسیم میشن: یادهای حسی، یادهای خیالی، یادهای وهمی، یادهای عقلی و یادهای فوق عقلی، یعنی معنوی. انسان چون این پنج بخش رو داره، یعنی بخش حس و خیال و وهم و عقل و فوق عقل، یا بخش جمادی و گیاهی و حیوانی و عقلانی و فوق عقلانی، چاره ای نداره از اینکه برای اداره زندگی خودش، اداره حیات خودش، یاد همین پنج بخش باشه. گاهی وقتا انسان یاد محسوسات میکنه، مثل لباس، غذا. غذا در بخش گیاهی هست البته. لباس، اتومبیل، مسکن، لوازم زندگی، پول، اینها یادهایی هست که یک انسان میکنه. بخش مهمی از زندگی انسان فکر کردن به اشیاست: عینکم، موی سرم، لباسم، آرایشم، عطرم، انگشترم، تسبیحم، کتابم، میزم، مبلم، تلفنم، اتومبیلم، ویلام، اشیاء دیگه. مجموعه یادهایی که انسان از اشیاء میکنه بخشی از وجود انسان میشه. حالا اگر این محسوسات، محسوسات حلالی باشه، این یادها پاکن، غذای طیبن، و اگر محسوساتی که انسان از طریق حواس جذب میکنه آلوده، حرام، نجس باشه، درون انسان رو نجس میکنه. گاهی وقتا انسان ها یادهای گیاهی دارند: خیالها، یادها، هوسها و آرزوهای گیاهی دارند، مثل یاد غذا، یاد بچه، تولید مثل، قدرت بدنی، زیبایی، هیکل، اندام، کمالات گیاهی. خب مجموعه این یادها در نفس انسان تجمع میکنند و نفس رو شکل میدن. گاهی وقتا انسان یاد حیوانی داره، مثل ازدواج، توجه به جنس مخالف، حسهای حیوانی و جنسی، مثل توجه به پدر، مادر، خواهر، برادر، عمو، عمه، دایی، نوه، همسر، مقام، ریاست، پست، ارتقا، علو، برتری، مسابقه، چشم و همچشمی، فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، همه اینا مربوط به بخش حیوانی ماست. خب یه عده از انسان‌ها در طول زندگیشون به اینجور امور خیلی فکر میکنن، ذهنشون، قلبشون مشغول این گونه امور هست و این گونه امور وقتی که بهشون فکر میکنی و میپردازی، چه فکر بکنی و چه عمل کنی، بخشی از وجود تو خواهند شد. بعضی از یادها هست یادهای عقلانیه، مثل اینکه انسان در روزها، ماها و سالها به مطالب علمی در رشته های مختلف فکر میکنه. هر کس علاقه ای به یادگیری دانش یا دانش هایی داره. وقتی که ذهن شما مشغول یادگیری ریاضی است، ریاضیات با نفس شما اتحاد برقرار میکنه، وقتی مشغول یادگیری علوم هست علوم با نفس شما اتحاد برقرار میکنه، وقتی قواعد صرف و نحو و معانی بیان و منطق و فلسفه و ادبیات و سایر علوم رو بهش فکر میکنی، این یادها و این توجه های قلبی جذب نفس انسان میشن و با وجود انسان اتحاد برقرار میکنن. عزیزانی که در سالهای تقریبا 64 به بعد پای درس معرفت نفس ما بودن، اونجا یادشون هست قواعدی رو خوندیم و یکی از اون قواعد اتحاد عقل و عاقل و معقول هست. این اتحاد فقط در عقل و عاقل و معقول نیست، در حس، خیال، وهم و اتحادهای فوق عقلانی هم برابره، برقراره. انسان با همه وارداتش اتحاد برقرار میکنه و صادرات یک انسان، خروجی های یک انسان، ظهور های یک انسان از مجموعه اذکار، دریافتی ها و ورودی های او ناشی میشه. خب همچنین وقتی کسی یاد مسائل فوق عقلانی است، یعنی غیب، مجموعه غیب که تشکیل میشه از توجه به الله تبارک و تعالی، اهل بیت علیهم السلام، فرشتگان، بهشت، جهنم و سایر محتوای غیب، با اونها اتحاد برقرار میکنه. پس ما 5 کشش داریم و 5 نیاز یا معشوق داریم. شما به هر کدوم از اینا که فکر میکنی و یادش هستی، همون لحظه با اون اتحاد برقرار میکنی. این که مثلا شما در سرنوشت اولیای خدا میبینید که مثلا فلان کس میگه من وقتی به ملاقات فلان ولی خدا میرفتم یه زن بیهجاب رو دیدم و ذهنم مشغول این زن بیهجاب بود، همین که رسیدم به محضر اون ولی خدا به من گفت تو چرا شبیه زن شدی؟ یا باز یکی از دوستان میگفتش من قرار بود برم خدمت یکی از اولیاء خدا، خانومم به من گفتش که سر راه یخچال ها رو نگاه کن ببین یه یخچال خوب برای خونه بخری. میگم من یک ساعتی به یخچال ها فکر میکردم و هی یخچال ها رو میدیدم. همین که رفتم خدمت ولی خدا گفتش که شما چرا شبیه یخچالی؟ چون ذهن وقتی مشغوله باطن همون شکل رو پیدا میکنه. بنابراین یادهای ما 5 دسته هستن: یادهای جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. و انسان مجموعه یادهاست. موقع مردن، یعنی موقع وفات و تولدش از رحم دنیا به برزخ، همه این یادها شکل انسان رو تشکیل میدن، یعنی شکل نهایی انسان از مجموعه یادهایی هستش که میکنه. و بعد انسان با باطنی مخلوط از مجموعه ذکرهاش و یادهاش میشه و وارد برزخ میشه. خب این که در قیامت پیامبر میفرماید امت من به صورت 10 حیوان و موجودات دیگه محشور میشن، یعنی اینها با اینکه نماز میخوندن، روزه میگرفتن، حج میرفتن، اما مجموعه توجهات به بخش حیوانیشون غلبه داشته بر سایر توجهات. لذا باطن انسان به شکل حیوان جلوه میکنه یا موجودات دیگه. این که بعضی از انسان‌ها روز قیامت سنگ میشن و وقودهن ناس و الحجاره، با سنگ‌های جهنم مجموعاً سوخت جهنم رو تشکیل میدن، آدم‌هایی هستند که نفس اونها آتش جهنم رو تعمیم میکنه، مثل سنگ، مثل زغال سنگ که میسوزه انرژی تولید میکنه. بعضی از انسان‌ها قرآن میگه وقودهن ناس، بسیاری از مردم روز قیامت هیزم جهنم هستند، یعنی چون وجودشون در دنیا جهنم ساز بوده، اینها دائما آتش می‌گرفتن، می‌سوختن، زودرنج بودن، عصبی بودن، پرخاشگر بودن، اینا همش آتشه، کینه داشتن، بدبین بودن، بد اخلاق بودن، هی دائما هر ارتباطی، هر انتخابی می‌سوزونده اونها رو. این آتش‌ها در وجود این شخص جمع می‌شده. خروجی‌های یه آدمی که جهنمی است این استش که در زندگیش هم دیگران رو خیلی می‌سوزونه و اذیت می‌کنه. نیش، کنایه، تحقیر، توهین، بد اخلاقی، عصبانیت، حسادت، بدگویی، سخنچینی، غیبت، مجموعه خروجی های این آدم هستش. لذا این آدم تو طول عمرش خروجی های جهنمی بیشتر داشته تا خروجی های بهشتی. لذا این آدم روز قیامت که میشه در ردیف هیزم هست، هیزم های جهنم، و آتش جهنم از نفس این انسان ها شعله ور میشه. ما کسانی داریم که معدن آتش جهنم هستند. اصحاب تابوت مشهور هستند که 12 نفر هستند. این 12 نفر اصل آتش جهنم رو تعمیم میکنن، چون بیشترین آتش رو اینها در دنیا تحصیل کردن. قبلا یادتون هست گفتیم انسان در برخورد با هر شیء، انسان 2 چیز گیرش میاد، نار و نور. بعضی ها نار رو دریافت میکنند، بعضی ها چی؟ نور رو دریافت میکنند. بسته به اینکه این شخص در حوادث مختلف زندگی نارها رو جمع میکرده یا نورها رو، وجودش نورانی یا ناری میشه. خب پس یاد قیمت انسان هست. قیمت هر انسانی به نوع یادهاش و تعداد یادهاش، مقدار یادهاش و عمق یادهاش هست. این کسی که میگه امام صادق 60 سال نماز میخونه و 1 رکعتش قبول نمیشه، برای اینکه این وقتی نماز میخونده یاد نداشته، رو به قبله میایستاده، یه مش جملات عربی که نمیفهمیده چی هست میگه، دریافتی از این یاد بسیار شیرین نداشته. ولی وقتی به قضا فکر میکرده، به گناه فکر میکرده، به لذات حلال یا حرام فکر میکرده، این لذات عمیقا جذبش میشدن، باشون سنخیت داشته، بیشتر به اونا فکر میکرده، به امور وهمی خیالی بیشتر اهمیت میداده، امور حسی براش لذت بخشتر بودن و اون یادها عمیقتر در دل نفوذ میکنه. خب پس قیمت هر انسان در حال و آینده قیمت یادهاش هست. مجموعه ذکرهای یک انسان و یادهای یک انسان ذات یک انسان و باطن یک انسان رو می سازه. اگر ما اینو بفهمیم اون موقع در دریافتها بسیار دقت میکنیم که من نمیتونم به هر چیزی فکر بکنم، به هر چیزی نگاه بکنم، هر چیزی رو بشنوم، هر چیزی رو لمس کنم، هر چیزی رو بخورم، هر چیزی رو بو کنم و یا به هر چیزی تخیلش، تصویرش، عکسش یا توهمش در ذهن من بیاد. ورودی هام باید کاملا پاک باشن و اگر ورودی های آلوده دارم باید تطهیرشون کنم. اینجاست که انسان به عمق معصیت ها و گناه هایی که میکنه پی میبره. گاهی وقتا ما میگیم استغفار یک ضرورت واجبه، بعضی ها میگن خب ما چقدر مگه گناه کردیم که استغفار کنیم. این متوجه نیست که از صبح که پا میشه تا شب صده ها معصیت در حس، خیال، وهم، عقل و فوق عقلش اتفاق میفته. خب آلودگی پیدا میکنه، ارتباطات، دیدنی ها، شنیدنی ها، افکار، خوردنی ها انسان رو می سازند. پس یادها خیلی مهمند. شما یاد هر چیزی رو بکنی همون شکل میشی و قیمتت هم همونه. در آن، در لحظه به هر چیزی فکر میکنی همانی، ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. گر بود اندیشه‌ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. پس تو به هر چی که فکر میکنی و آرزوی هر چیزو داری همونی، قیمتت هم همونه. در بخش فوق عقلانی انسانی که بالغ میشه مثل بخش‌های پایینی هست که وقتی که کودک هست فقط به چیزهایی فکر میکنه که برای یک گیاه یا یک حیوان لازمه، یعنی عاطفه، محبت، شیر مادر، غذا، خوردن، نوشیدن، دیدن، بازی. اینها وقتی که یواش یواش ذهن تشکیل میده علاقمند به یادگیری و دانش میشه، به اون چیزها فکر میکنه، اینو من بفهمم، اینو من یاد بگیرم، تا یواش یواش میاد بلوغهای عقلانی عمیقتر پیدا میکنه، به دانش و دانشهای عمیقتر فکر میکنه. وقتی که بلوغ انسانی پیدا کرد میگه اشهد ان لا اله الا الله، من دیگه الان به جای رسیدم که میفهمم که معشوقم الله هست تبارک و تعالی. این آدم از این لحظه‌ای که میگه اشهد ان لا اله الا الله از جهنم، از کفر در میاد و شروع میکنه به تغذیه بهشتی. الله، غیب، آسمان، این که دائما شما باید نماز شهادتینتون رو بگید که از نماز ارزشش کمتر نیست، اذان رو بگو، اقامه رو بگو. و این که میگن اگر دارن اذان میگن قرآن هم نخوان، حتی ذکر هم نگو، همون اذان رو تکرار کن. چرا ما دائما باید بگیم اشهد ان لا اله الا الله، رسالت، ولایت، شهادت بدیم؟ چون این جذب تو میشه، وقتی وای میسی اینو میگی هی فرو میره تو وجودت، عمیق‌تر میشه. چرا فلان ذکر رو صد بار بگو؟ برای اینکه گفتن این صد بار باعث میشه که شما صد بار ذهنت متوجه یه حقیقت بهشتی و متعالی بشه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله و هر ذکر دیگری که انسان میگه. تکرار مثل تکرار خوردن هست. شما حتی در خیالت هم وقتی فکر گناه میکنی، هر باری که به یه گناه فکر میکنی، به یه صحنه آلوده فکر میکنی، به یه صحنه ضعیف فکر میکنی، هر بار عکس جدید، غذای جدید و شکل جدید به شما میده. مثل شما هم نشستی یه خورما بر میداری، خورما رو میخوری. خب یه دونه خورما کالوریش مشخصه، اگه شد دوتا خورما دو برابر کالوری ایجاد میکنه، جذب بدن میشه و انسان با اون چیزی که جذب میکنه اتحاد برقرار میکنه. در یاد خدا انسان شرافتی پیدا میکنه که یاد اصلش، یاد معشوقش، یاد ریشه خودش میفته، یاد جایی که ازش آفریده شده و یاد معشوق انسانی میفته. فقط انسان‌هایی به معنای حقیقی یاد دارن و این یادها جذب میشه با وجودشون، مثل الله، مثل اهل بیت، مثل بهشت، مثل ملائکت الله، که یاد باشه واقعا، مثل یاد کردن عقلی، یاد کردن حیوانی، یاد کردن گیاهی یا یاد کردن حسی، جذب بشه واقعا. که دیگه در یاد خدا و مواس معنوی فرمولاشو کامل توضیح دادیم. خب پس مقوله یاد یه مقوله فوق‌العاده مهم هست در زندگی انسان. از صبح که از خواب پا میشه انسان، بالاخره 24 ساعت رو با مجموعه از یادهای حسی، گیاهی، حیوانی، عقلی یا فوق عقلی پر میکنه ذهنش رو، روحش رو. 24 ساعت، 24 ساعت بعدی یه جور دیگه است. گاهی وقتا ذخیره میکنه یادهاشو، انقدر زیاده این یادها که نمیتونه همشو بخوره. این یادها تو خواب جذب نفسش میشه. نوع خوابهای یک انسان غذای یک انسانه. یک کسی در خواب یه دفعه امام حسین رو خواب میبینه، اهل بیت رو خواب میبینه، بهشت رو خواب میبینه، اولیاء الهی رو خواب میبینه و تو خواب هم نفس داره میخوره. یه موقع از خوابهای زشت، خوابهای کثیف، خوابهای آلوده، خوابهای بد میبینه، این خوابها بازم جذب نفسش میشه. این خوابها مجموعه ای از تولیدات خودش هست که فرصت خوردن نداشته، نمیتونسته همه رو نشخوار کنه و جذب کنه، میمونه تو خواب و موقع خواب جذب نفس انسان میشن. پس این انسان باید خیلی دقت بکنه از صبح که از خواب پا میشه تا شب مراقبه داشته باشه، ورودی هاشو کنترل بکنه و دقت بکنه که داره به چه چیزهایی فکر میکنه و چه چیزهایی رو دریافت میکنه. خب در یاد خدا خصوصیت یاد این هستش که یاد هر چیزی غذای نفس هستش، یعنی شما یادهای حسی غذای حست هست، یادهای گیاهی غذای روحت هست، یادهای گیاهی حیوانی عقلی و فوق عقلی هم غذای نفس شما هستن. یاد غذاست، کلن غذاست. یاد هرچی کنی نفست از اون تغذیه میشه و میخوره و شبیه به همون هم میشه. شخصیت تو هم همونه. الان در سن 30، 40، 50 چه جور شخصیتی هستی؟ این مجموعه از یادهای گذشته توست، فکرهای تو، جذبهای تو و خوراکهای تو. انسان همیشه سر سفره گذشته خودش میشینه. اگر من اینم، چون گذشته ای داشتم که حالا همین هستم، و اگر بعدن فلان میشم، چون باز هم گذشته ای داشتم که در آینده قضای من شده و من این شدم. در یاد خدا یاد هم قضاست. قضا خصوصیت هایی داره، یکی این که لذت داره خوردنش، یکی این که با نفس، با وجود انسان اتحاد برقرار میکنه، یکی این که تنوع داره، رنگ به رنگ داره، تنوع و شکلهای مختلف داره غذا. دیگری که غذا انرژی تولید میکنه برای انسان. شما غذای بد بخورید، توانایی های بد برای معصیت پیدا میکنید، در معصیت کردن قدرتمند میشید، در گناه کردن، در ظلم کردن، در عصبانی شدن، در زودرنجی، در حساسیت، در غیبت کردن، در سخنچینی، در خیانت، در بیوفایی، در نمک نشناسی، در سوء زن قوی میشه انسان، چون غذای بد خورده انقدر قویه، میتونه انقدر راحت گناه بکنه. غذای خوبم بخوری در خوبی ها توانمند میشی و باهاش اتحاد برقرار میکنی. پس غذا این همه خصوصیت داره. حالا وقتی که میرسیم، این داستان مفصلی است، ما حالا الان نمیرسیم بگیم، فکر میکنم در بعضی از مباحث تغذیه یا بعضی از مباحث معرفت نفس یا انسانشناسی به اینها تا یه حدودی پرداختیم، در مباحث معنوی هم به اینها تا یه حدودی پرداختیم. پس در بخش فوق عقلانی انسان وقتی یاد خدا میکنه، یاد خدا غذای نفسه. ولی کدوم بخش؟ بخش انسانی و بخش فوق عقلانی. یک کسی که احساس نیاز به یاد خدا نمی کنه، مثلا از نماز خوشش نمیاد، از روزه خوشش نمیاد، از اعتکاف خوشش نمیاد، از احیا خوشش نمیاد، از تو مسجد خوشش نمیاد، از دیدن روحانی خوشش نمیاد، از صورتهای مقدس خوشش نمیاد، این آدم یعنی بلوغ انسانی هنوز پیدا نکرده که دوست نداره این رو، یعنی هنوز بالغ نشده، این هنوز در مرحله حیوانیت باقی مونده. خب وقتی که یک کسی خوشش میاد از یاد، از حرم خوشش میاد، از حسینیه خوشش میاد، از دیدن عالم خوشش میاد، از صدای قرآن و اذان خوشش میاد. یک کسی الان میگه آقا تو ماشین که نشستی ترجیح میدی موسیقی گوش کنی یا مثلا تواشی یا سروده های مقدس یا قرآن، هر چی رو تشخیص بدی قیمتت همونه، خلایق خرچ لایق. میرن قرآن حوصله‌اش رو ندارن ولی یه موسیقی رو ترجیح میدن. این نشون میده این شخص در مرحله وهم قدرتمنده، از غذای وهمی بیشتر لذت میبره. تو از غذای چی؟ فوق عقلانی بیشتر لذت میبره. خب یاد خدا هم مثل همه غذاهای بخشهای پایینی همون خصوصیات غذاها رو داره، یعنی اولا قدرت ایجاد میکنه، غذاست، قدرت ایجاد میکنه، لذت ایجاد میکنه و تبدیل ایجاد میکنه. پس شما وقتی که یاد خدا میکنید، اگر با معرفت همراه باشید که حالا جلسه بعد میخوام در این رابطه صحبت بکنیم، این یاد غذاست. از ذکر و قوت الارواح، قوت النفوس. علی علیه السلام فرمود یاد خدا غذای نفس هست. اما علی علیه السلام کلی فرمود، نفرمود ذکر الله، نه، از ذکر و در جای دیگه ذکر الله هم داریم، قوت النفوس یعنی نفس. کدوم نفس رو حضرت میگه؟ نفس انسانی. نفس انسانی نیاز به غذا داره، باید غذا بخوره، غذاش هم یاده. چطور انسان در بخش عقلی باید دائما فرمول ها رو به یاد داشته باشه، مرور بکنه؟ مثلا میخواد جدول ضرب یاد بگیره، یه غذای عقلانی است. اینجوری نیستش که جدول ضرب رو فعل مجلس همش رو یاد بگیره، هی باید بگه 2 2 تا 4 تا، 2 3 تا 6 تا، 4 3 تا، نمیدونم 12 تا، هی بگه تا این تبدیل بشه. بعدن دیگه این وقتی تبدیل شد تا 70 سال، 80 سال، 100 سال هم که هست، این جدول ضرب باشه، جمع و تفریق باشه، چون تبدیل شده. مثل رانندگی است که هی تکرار میکنی، نفست شکل راننده میشه، نویسنده میشه، شاعر میشه، خیاط میشه، نجار میشه، صنعتگر میشه، مهندس میشه، پزشک میشه، چون تکرار میخوره این غذا رو تا یه پزشک ماهر میشه. خب در بخش فوق عقلانی از ذکر و قوت الارواح، ذکر غذای روح است، قوت النفوس. پس یک انسانی که ذکر و غذا میبینه انسان شده واقعا. تا وقتی شما ذکر رو پس میزنی، یعنی میگن نماز بخون خوشت نمیاد، ولی میگه حالا ترسی که برم جهنم باید بخونم دیگه، از جهنم رفتم میترسم، حالا نماز رو میخونم، پس این نماز رو نمیخوره. برای همینم ازش میزنه به حد. دزدترین آدم ها در روایت داریم، دزدترین آدم ها کسیست که از نمازش میدزده. این اذانو میدزده، قضاش ها نمیخوردش، بدش میاد، میلی به اقامه نماز نداره، بدش میاد، میلی به مقدمات نداره، میلی به از کار و قنوت اضافه نداره، میگه برم قنوت و کدوم قنوت بهتره، میخوام یه صلوات بفرست بسه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الآخرة حسنه و قنا عذاب النار، برو تا آخر تلاش کن دیگه. رکوع رو چیکار کنم؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رکوع رو چیکار کنم؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سجده رو چیکار کنم؟ همین. سلام هم که خب میشه از ستا یکیشو داد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیگه تعقیبات حس نداره این بشینه، مثلا لذت نمیبره که 34 مرتبه الله اکبر بخوره، 34 مرتبه الحمدلله بخوره، 34 مرتبه سبحان الله بخوره. غذای نفسه، نفس بهش احتیاج داره و سازنده هم هست، چون انسان رو به الله شبیه میکنه. ذکر انسان رو زیاد، هر چیزی انسان رو به همون چیز تبدیل میکنه، یادتون نره، یاد هر چیزی انسان رو به همون چیز شبیه میکنه. خب دوسترین افراد کسی است که از نمازش میدوزه. یه دیگه بدبخت، خیلی آدم بیچاره ای هست که از نمازش میدوزه، یعنی قضاشو از قضای خودش میدوزه. این شخصی که یاد رو، نماز رو، ذکر رو، عبادت رو، نگاه کردن به ما، این که می نگاه کردن به عالم عبادته، چون ذکره. شما وقتی که به این عالم نگاه میکنید، تو رو یاد کی میندازه؟ بله، یاد خدا میندازه. پس تو دارید با نگاه به این عالم دائما به عشق الله به اون نگاه میکنی و جذب معنویت میکنی. النظر الى باب العالم عباده، نگاه کردن به در خونه عالم هم عبادته، چون شما وقتی به عشق الله بهش نگاه میکنی داری جذب میکنی. النظر الى البحر عباده، نگاه کردن به دریا عبادته، چرا؟ چون از مظهر عظمت الهی است، یاد خدا میاندازه تو رو. پس اون یادی رو که نگاه کردن به هر چیزی در تو ایجاد میکنه، تو شبیه به همون میشی. یه کسی به آخون نگاه میکنه، تنفر دریافت میکنه، یعنی به جای نورانیت نار دریافت میکنه. این با نگاه به عالم، با نگاه به روحانی، با نگاه به مسجد، با نگاه به آدم حزب اللهی و مؤمن، جهنم دریافت میکنه. مثل اکثر کسایی که با پیغمبر زندگی کردن، معاشرت و زه، حتی همسری پیغمبر رو داشتن، بعضیا زن پیغمبر بودن، اما این دائما با نگاه به پیغمبر، رفتار با پیغمبر، تماس بدنی با پیغمبر، جهنم دریافت میکرد و شبیه جهنم میشد. پس موضوع این استش که تو به چیزی نگاه میکنی چی دریافت میکنی، کدوم یاد حقیقت داره برای تو، یاد چی میفتی، این خیلی مهمه. خب اگر یک کسی بلوغ انسانی نداشته باشه، ذکر الله قضای اون نیست، چون بدش میاد. برای همینم وقتی بعد از 50 سال نماز خوندن، نماز 4 رکعتیش بشه 2 رکعت، خوشحاله. این چون هنوز قضای نفس نمیدونه این رو. همین آدمی که نماز چهار رکعتیش بشه دو رکعت خوشحاله، اگر یه چلو کباب موقع که گرسنه‌ش هست بذاری جلوش، یه چلو کباب دو سیخه، غذا هم کم اومده، حالا میگه غذا تو بده به کسی دیگه، یه دونه کباباتو بده بابات، بده مامانت، بده همسرت، بده بچه‌ت، می ناراحته. داره میده به بچه‌ها ولی باطنش میگه کوف بخور. ها؟ اینجوریه. ناراحته. میگه دو سیخ هم شد یه سیخ. یه ذره گوشتم رفت. تعدیق به من نرسید. نمیدونم سالاد به من نرسید. نوشابه به من نرسید. ها؟ غذای زیادی است. اما غذا متنوع سر سفره، این از همش میخواد بخوره. حالا یه دو تا از اون غذا هم که بهش نرسه باز ناراحته. غذا بهش نرسه ناراحته، میگه من دوست داشتم غذا کامل بخورم، زیاد بخورم، متنوع بخورم، ولی خب نشد. خب اگه یک کسی از نماز لذت نمیبره، از قرآن که فرمود شراب مؤمنه لذت نمیبره، معلومه هنوز بلوغ انسانی نداره. یعنی این هنوز باطن و شکل انسانی پیدا نکرده که بفهمه قرائت قرآن غذاشه، با لذت بره هر روز خلوت بکنه با قرآن. من گاهی وقتا بعضی از عزیزان، همه نه اکثر نه، میان به من میگن که آقا ما این پنج آیه رو نمیشه نخونیم، نوشتی تو برنامه این چهار تا ذکر که اینا چهار تا فرشته قدرتمندن تو از برنامه ها من نوشتم، ما خودمون بعد از 20 سال 30 سال هنوز داریم یا قوی میگیم یا میسر میگیم یا منعم میگیم، به خصوص یا غفور میگیم. غذای ماست، لذت ماست، انرژی ما از اینجا تامین میشه، توانایی ما تامین میشه. بعد به ما میگن این ذکرها که من حوصله‌ام نگرفت، میخونم هم چیز درک نمیکنم. بعد از 6 ماه هم تازه میگه نمیشه ذکرامو عوض بکنید، یه ذکرای جدید بگید به ما، چون اصلا این از این هیچ لذتی نمیبره، میخواد یه ذکر دیگه. بیا با من 20 ساله داریم اینو میخوریم، همیشه هم لذیذه. چطور شما 30 سال چای میخوری، سیگار میکشی و میگی قرمه میخوری، قیمه میخوری، عدس پلو میخوری، ماس میخوری، کباب میخوری، تکراری نیست، هر بار جدید لذتش. چطور میگی من نماز میخونم تکراریه، دعا توسل تکراریه، زیارت عاشورا تکراریه؟ تکرار وجود نداره اصلا. تو غذات نیست این، تو به یه بلوغی نرسیدی که این رو غذا بدونی، تحمیل میدونستی، برای خوشت نمیاد. مثل یه بچه‌ای که مثلا حالا براش یه رژیم غذایی دکتر نوشته، رژیمش هم بدمزه است، داروی تلخ نوشته براش، سنخیتی هم نداره و این براش سخت خوردنش، میگه حالا میخورم رژیمو نگه میدارم ولی متنفرم ازش. میخوره نماز و قرآن میخونه، شب احیا میره نمیدونم، ولی خوشش نمیاد. دنبال یه بهانه ای هست. اگر یه بهانه ای پیدا بکنه که از ذکر، از خدا، از معنویت، از زیارت، از شب، از نماز شب، از جمعه، از نماز جمعه، از سحر، از دعای ندبه یه جوری خلاص بشه، خوشحاله. چون هنوز به این بلوغ نرسیده که اون غذاشه. غذا نمیدونه اینو، تحمیل میدونه، دوا میدونه اینو. خب دوا هم که مصلحتی داره استفاده میکنه، میگه داروه، تلخه، باید بخورمش و ترجیح میدم نخورم. پس انسان تا انسان نشه، تا روح انسانی پیدا نکنه، ذکر رو، ذکر به غیب رو، انس به غیب رو، انس به فرشته ها رو، انس با محتوای غیب رو قضای خودش نمیدونه. لذا اهل این کار نیست، دوست نداره این کار رو، خوشش نمیاد. باز علی علیه السلام فرمود از ذکر لذت المحبین، دقت کنید قاعده رو، فوق العاده مهمه، از ذکر لذت المحبین، ذکر لذت دوستدار هست. اگه یک کسی عاشق چلو کبابه، چلو کبابش لذت میده، یادش هم بهش لذت میده. اگه یک کسی عاشق یه گناهه، یاد اون گناه هم براش لذت بخشه، چون دوست داره اون گناه رو. اگه یک کسی عاشق علمه، یاد علم هم براش لذت بخشه، یاد کتاب، یاد استاد هم براش لذت بخشه. پس این آدم اون لذت ها رو میبره. کی از محتوای غیب لذت میبره و ذکر براش لذت داره که به محب مرحله حب برسه؟ یعنی حب هم شوخی نیست، حب یه آدم واقعی، یه آدم انسانی میتونه حب غیب رو داشته باشه. انقدر مهمه که خدا فقط اهل محبت غیب رو انسان میدونه، بقیه رو فاسق میدونه، نامتعادل میدونه. پس اینو میگم که مژده باشه برای شما، این که هر انسانی تن به ذکر، اعتکاف و احیا نمیده. اگه یک کسی تن داد به احیا، اعتکاف، ذکر، خلوت، شب جمعه، سحر، یعنی آدم حسابیه، یعنی خوبه، یعنی لذت میبره از این کار، یعنی کیف میکنه، یعنی دعوت شده است، یعنی انتخابش کردن، چون لیاقت از خودش نشون داده انتخابش کرده. برای همین خلوتترین مجالس مجالس ذکره، خلوتترین مجالس مجالس ذکره. یعنی شما اگه الان قرار بود یه کار وهمی بکنیم، مسجد جا نداشت، مسجد که اصلا نمیشد. با قدیما میگفتن میخواد جوونا رو جذب کنین تو مسجد فیلم بذارید، بعد اعلام میکردن قرار تو مسجد فلان فیلم سینمایی بذاریم، مثلا جا نبود مسجد دیگه، چون قرار بود بیان فیلم ببینن، یعنی غذای وهمی بخورن. ولی اگه بگه قراره میخوایم بشیم ذکر بگیم، قرآن بخونیم، نماز بخونیم، دعا بگیم، کار معرفتی کنیم، اکثرا فرار میکنن، چون این بلوغ رو چیه؟ ندارن. به هر حال این مبارک است بر شما که شما علاقه دارید که ساعتهایی رو به یاد خدا بگذرونید، عاشق معنویت هستید، ساعتهایی رو دوست دارید از معشوقتون بشنوید. خود اینکه انسان علاقه داره بشنوه و شنیدنهاش فوق عقلانی باشه خیلی مبارک، نشان از سلامت، سلامت باطن این شخص، قدرت این شخص، نورانیت این شخص داره که این شخص لذت میبره از شنیدنهای فوق عقلانی. بره مسجد بشینه، موعظه بشنوه، دعا بخونه، قرآن بشنوه، ذکر بشنوه، این خیلی مهمه. انس بگیره، صلوات بفرسته، صلوات جمعی، صلوات فردی، نماز بخونه، این کار آدم حسابی هست. اگه کسی این انس رو پیدا کرد، این لذت رو پیدا کرد، به خصوص تو خلوتاش، به خصوص زمانی که تنهاست، ساعتهای فراغت، ساعتهای که کسی باهاش کار نداره، ذهنش، روحش میره به سمت سجاده، به سمت خلوت، به سمت ذکر، و ذکر رو لذت میبره ازش. این یعنی آدم خوبی است، آدم قوی است که یه همچین کششی در وجودش هست. به هر حال تبریک میگیم به شما که علاقه های اینجوری دارید، لذت های اینجوری دارید، شنیدنی، دیدنی، خوردنی، همه چیز، حتی لمس کردنی که انسان دوست داره بره ذریح رو لمس کنه، دوست داره ببوسه حرم رو، دوست داره در حرم رو، در مسجد رو ببوسه، این خودش قرآن رو ببوسه. بوسه یه نوع ذکره، که شما قرآن رو بگیری بغلت ببوسی یه ذکره و جذبت هم میشه، این خیلی مهمه. پس مجموعه اینها ما رو میسازه. باید سعی کنیم که انشالله روز به روز به لذت بیشتر بیافتیم، یعنی به انسانیت. وقتی کسالت بیاد مریضیه. اگه یه نفر غذا نخوره میگه مریضه، کسله، کسالت داره، غذا نمیتونه بخوره. اگه یه کسی با نماز حسشو از دست داد، با حرم حسشو از دست داد، با امام حسین، محرم، کربلا، راهپیمایی، اربعین، مشهد، حضرت معصومه، اولیاء الهی، قرآن خوندن، حسشو از دست داد، یعنی مریض شد. این خیلی خطرناک هستش. خداوند تبارک و تعالی به حق محمد و آل محمد لذت ذکر رو و لذت یاد خودش رو، لذت غیب رو روز به روز بر ما بیشتر بچشاند. ما باید دست فقر ببریم نزد خدا، بگیم خدای ما عرضه‌ای نداریم، ما توانی نداریم، همه توانها مال توست، خودت به لطفت، به کرمت، به آبروی اولیاءت قسمت میدیم ای خدا، به شب عرفه قسمت میدیم، به روز عرفه قسمت میدیم، به اولیاء الهی در عرفه تو رو یاد کردن از قبل، حال و آینده قسمت میدیم که ما رحم کن و روز به روز دل ما رو با خودت معنوستر، با یاد خودت معنوستر بفرما. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.